چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی قمر بنی هاشم اول فضل العباس علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
خدا رو شاکریم که توفیق داده امروز هم خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم انشاءالله. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. اجازه سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت ایام سوگواری آقا سید شهدا سلام الله علیه رو و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان برای همه دوستان دارم. ان شاءالله که از این فرصتی که آقا سید شهدا ایجاد کرده و از این نعمت و فضیلتی که خداوند در اختیار ما پیروان اهل بیت علیهم السلام قرار داده بهترین استفاده رو ببریم. در مناجات حضرت موسی با خدای تعالی داره که حضرت موسی پرسید که به چه دلیل امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بر همه امتها برتری بخشیدی؟ موسی از خدا سوال کرد که علت برتری امت پیامبر آخر زمان بر سایر امتها چیه؟ خدا هم فرمود خاطر ده خصلتی که در اینها هست اینها بر دیگران برتری دارن. حضرت موسی عرض کرد که اون ده تا خصلت چیه که من به بنی اسرائیل دستور بدم که اونها رو انجام بدن. خدا من فرمون ده خصلت عبارتن از نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، جمعه، جماعت، قرآن، علم و عاشورا. حضرت موسی نهتاشو متوجه شد که چیه، چون سابقه داشته در سایر قرآن هم خوب میدونست که نازل میشه، اما عاشورا رو متوجه نشد. پرسید که و مل عاشورا؟ خدا هم فرمود البکا و تباکی علی سبط محمد صلی الله علیه و آله و سلم و المرسیه و العزا علی مصیبت ولد المصطفی. فرمود که عاشورا عبارت است از گریه کردن و حالت گریه خود گرفتن بر سبط حضرت محمد که نوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باشه و همینطور عزاداری کردن برای مرسیه و عزاداری کردن در مصیبت فرزند پیامبر حضرت مصطفی. بعد خداوند فرمود یا موسی ما من عبد من عبیدی فی ذلک الزمان بکا او تباکا و تعز علی ولد المصطفی الا و کانت له الجنه ثابتا فیها. فرمود که هیچ بندی از بندگان من نیستن که در اون زمان بعد از شهادت آقا سید الشهدا گریه کنه، یه حالت تواکی داشته باشه و عزاداری بکنه برای فرزند مصطفی، مگر اینکه بهشت براش قطعی و ثابت خواهد بود. بعد فرمود و ما من عبدن انفق من ماله فی محبت ابن بنت نبیه طعاما و غیر ذلک، هیچ بنده از بندگان خدا نیست که از مال خودش در محبت فرزند پیغمبر آخر الزمان انفاق کنه، چیزی رو بده در محبت امام حسین علیه السلام، طعام و غیر طعام. چی بده؟ درهمن، یک درهم خرج کنه. الا و بارکت له فی دار دنیا الدرهم به 70 درهم، من در دنیا یک درهم رو به 70 درهم برکت بهش خواهم داد. حالا 70 هم بنا 69 علاوه 1 نیست، ده ها صد ها. بعد فرمود و خانم و آفن فی الجنه، در جنت بدون مشکل زندگی خواهد کرد در بهشت، و غفرت له ذنوبه، گناهانش رو میبخشم، و عزتی و جلالی، خداوند فرمود به قسم به عزت و جلالم ما من رجل او امرأت سال دم و عینه، هیچ مرد یا زنی نیست که اشکش جاری بشه فی یوم عاشورا و غیره، در روز عاشورا یا غیر روز عاشورا، قطرتن یعنی سال قطرتن، یک قطره اشکش جاری بشه قطرتن واحده، الا و کتب له اجر مئت شهید، مگر اینکه براش اجر 100 شهید نوشته میشه. این حدیث رو من از مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 319 نقل کردم خدمت دوستان. تو همون جلد احادیث ناب دیگری هم هست که دوستان مراجعه کنن راجع به همین عزاداری ها. خب این یک نعمت هست، این یک فرصته، این یک امتیازه که خدا فرمود به خاطر این من امت پیامبر آخر الزمان رو بر سایر امت ها برتری بخشیدم. این مجال الان در اختیار ماست و این فرصت در اختیار ماست، باید از این فرصت ها استفاده بکنیم و قدری نعمت رو بدونیم. حالا کسانی که اهل عاشورا نیستن برتری هم ندارن، این ده خصلت که اینها رو برتر میکنه. اگر کنتم خیر امت در قرآن داریم، این خیر امت شرط داره، این از شرایطش هست و امر معروف نهی از منکرم که هدف امام حسین علیه السلام بود، یکی از همون شرایطش.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. خب اگر خاطر شریف شما شنوندگان خوب عزیزمون باشه، جای محمدی بحث امامت رو داشتن میفهمودن و دنبال میکردن، آیات رو جای محمدی فکر کنم بوده 5-6 آیه امامت و ولایت و تطهیر و بقیه آیات رو فهمود. ادامه داره بحث؟
یه حالا بحث نقلیمون ادامه داره.
بله در خدمت هست.
بله، ما داشتیم اهمیت و ضرورت و نیاز جامعه به امام رو، دلایل عقلیش رو قبلا گفته بودیم، شاید 4-5 دلیل عقلی گفتیم، بعد هم الان داریم دلایل نقلی رو میگیم که 6-7 آیه رو به عنوان دلایل نقلی قرآنی خدمت دوستان گفتیم. و من تأکید میکنم که آیات درباره امامت و به ویژه امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام بسیار بیشتر از این حرف هاست، به سطح ها میرسه. اگه دوستان خواستن ببینن آیات رو باید به کتاب احقاق الحق جلدهای دوم و سومش مراجعه بکنن تا اونجا برخی از این آیات رو ببینن. اما دلایل نقلی روایی که بخش دوم دلایل نقلی ما هستن که سنت باشه، روایت فراوانی هم از پیامبر نقل شده که بر امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام دلالت داره و اهمیت و ضرورت جانشینی پیامبر رو میرسونه، که من بعضی از این روایت خدمت دوستان عرض بکنم. اول همون حدیث قدیر معروفه که خب همه دوستان خبر دارن، تازگی هم ازش گذشتیم و 18 ذیحجه. این حدیث رو حداقل 110 نفر از اصحاب صحابه پیامبر نقل کردن و 84 نفر از تابعین نقل کردن و حدود 360 نفر از علمای بزرگ اسلام حدیث قدیر رو نقل کردن و در مجموع در تواتر این حدیث هیچ مسلمانی تردید نداره، نه شیعه نه سنی، که این حدیث از متواترات مسلمه. خلاصه حدیث اینه که در حجۃ الوداع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داد که مسلمان‌ها که ده ها هزار نفر بودن در محلی به نام قدیر خم متوقف بشن. حضرت مولا امیرالمومنین رو فرا خوندن، علی بن ابی طالب سلام الله علیه رو، و روی جایگاهی که از جهاز شتران درست کرده بودن و فراهم شده بود اونجا قرار گرفت. در حالی که دست مولا رو بلند میکرد پیامبر خطاب به مردم فرمود: ای مردم، چه کسی به مؤمنان از خود اونها ولایت بیشتری داره؟ من اولا بکن من انفسکم. گفتن خدا و رسولش داناترن. پیامبر فرمودن خدا مولای من و من مولای مؤمنان هستم. النبی اولا بالمؤمن من انفسه. آنگاه سه بار فرمود هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدا دوست او رو دوست بدار و دشمنش رو دشمن بدار، یاور او رو یاری بفرما و کسی که در پی خار کردن اوست خار و ذلیل بفرما، و حق رو همواره همراه او بدار. القدیر جلد 1 صفحه 14 تا صفحه 158 دلائل و اسناد این روایت اومده. همطور کتاب احقاق الحق جلد 3 صفحه 320 تا صفحه 328. خب این ندا که در روایت داریم که از امام باقر علیه السلام فرمودن که لم ینادى بشیء کما نودی بالولایه یوم قدیر الخم، ندایی در عالم تنین افکن نشده که به اندازه این ندا که من کنت مولا فهذا علی المولا در عالم اثرگذار باشد و اهمیت و عظمت داشته باشه. به این ترتیب حضرت معرفی کرد. بعد هم پیامبر از حاضران خواست که این جریان رو به غایبان برسونن. فرمود که حاضرها گوش کنن و این مطلب رو بهشون مأموریت داد که به کسانی که نیستن برسونن، پدرها به فرزندانشون ابلاغ بکنن. و در این هنگام بود که آیه اکمال دین نازل شد که ما جزء آیاتی بود که بررسی کردیم. خب فضای کلی ماجرای قدیر این که پیامبر مسلمان‌ها رو در اون صحرای وحشتناک نزدیک جوفه و 3-4-5 کیلومتری جوفه هست اونجا جمع کنه و با اون تشکیلات و اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نیامدن بیان، در مکه پیامبر اعلام کرد همه حرکت کن، همه از شهر بیان بیرون و همه جمع شدن تو قدیر خون. این فضای کلی و آیه تبلیغ، آیه اکمال، اشعاری که در این باره در همون مجلس و بعدها سروده شد، همونجا ثابت ابن فراموش کردم که شاعر پیامبر بود، تو همون مجلس از پیامبر اجازه خواست که این جریان رو به شعر در بیاره و سرود، و همونجا هم پیامبر دستور داد خوند. عرض کنم که تبریک و تهنیت بزرگان صحابه به مولا میرانستم که چادری زدن، خیمه زدن، گفتن که برن به حضرت به امان امیرالمؤمنین تبریک بگن بعد از این جریان. و استدلال به این جریان و این ماجرا از سوی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان معصوم او و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین و سایر علما بر امامت و ولایت حضرت مولا تردیدی باقی نمیذاره که همه جریان برای ابلاغ و تثبیت امامت و ولایت امیرالمؤمنین بوده، نه چیز دیگری. عرض کنم که حالا یا ما پیر شدیم یا روزی دوستان شنونده ما کم شد یا هر دوش.
چطور؟
شاعری که اسمش
آم بله
حال دوستان میتونم جستجو بکنم پیداش کنم. شاعر پیامبر بود که شعرهای خوب میگفت. دومین حدیثی که نقل میکنم حدیث ثقلینه. این حدیث هم متواتره که بر امامت و ولایت و لازم الاطاعه بودن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلالت داره. حدیث ثقلین که پیامبر در مناسبت‌های مختلف و در جاهای مختلف با عبارت‌های متفاوت بارها و بارها تکرار فرمود که باز این رو هم فریقین نقل کردن. در منابع معتبر اهل سنت هم نقل شده که مولا امیرالمومنین فرمودن که پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یلد علی الحوز فانظروا کیفه تخلفونی فیهما اثبات الهدا جلد یکم صفحه 608. پیامبر فرمودن من دو چیز گرانبها رو بین شما به یادگار میذارم که اگر با اون دوتا تمسک بجوید چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و اطرت من اهل بیت من. به یقین این دو هیچگاه از هم جدا نمیشن تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن، پس ببینید که پس از من با اونها چگونه رفتار خواهید کرد. در این حدیث چند تا نکته هست که من به بعضیش اشاره میکنم. نکته اول این که قرآن و اهل بیت هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد. بنابراین اگه کسی گفت قرآن ما را بس است باید بدونه که قرآن رو هم نداره. قرآن هرگز از اهل بیت جدا نمیشه. و این سخن نادرست که بگیم حسبنا کتاب الله. چنانکه اگه کسی گفت اهل بیت ما را بس است، باید توجه کنه که اهل بیت بدون قرآن ناممکنه و این سخن درست نیست. اینا با هم هن. از هم جدا نمیشن. نکته دوم این که اطاعت از قرآن و اهل بیت امری مطلق و ابدی و بدون قید و شرطه. و نکته سوم این که تنها راه هدایت و سعادت به مقصد رسیدن بعد از پیامبر تمسک به قرآن و اهل بیت با همه. اگه کسی با اینها باشه به مقصد خواهد رسید، مقصد همون بهشت باشه. همطور که قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، اهل بیت هم همینطور خواهند بود. سوال ما از دوستان عزیز شنونده اینه که چطور میشه از حدیث ثقلین عصمت عترت رو ثابت کرد؟
چطور میتوان از حدیث ثقلین عصمت پیامبر رو عصمت اهل بیت پیامبر رو ثابت کرد؟ خیلی ممنونم آقای محمدی. آقا جانم حسین، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی.
سالیانیست که ماریز خور اربابی، سالیانیست که ماریز خور اربابی، سالیانیست که ماریز خور سالیانی سر سفره او رزق فراوان داریم، از سر سفره او رزق فراوان داریم. پای از روزه ارباب طریقت نکشیم، پای از روزه ارباب طریقت نکشیم، تا که در سینه نفس تا که به تن جان داریم، تا که در سینه نفس تا که به تن جان داریم. نم نم عشقو تبسم به ازای تو خوشم، از دم روزه تو جلوه دو چندان داری، تا خدایی خدا هست که دایان توییم، تا خدایی خدا هست که دایان توییم. دل خوشیم تا ابد و ده که سلطان داریم، دل خوشیم تا ابد و ده.
خدا رو شکر که به ما توفیق داد همچنان در خدمت شما هستیم. از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و شماره تلفن های 329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست، که از این طریق ها میتونید سوالات خودتون رو انشالله مطرح بفرمایید، انشالله جای محمدی هم پاسخگو باشند. اولین شنونده هم پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و حاج آقای محمدی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم سلام.
همچنین سال روز شهادت حضرت ابوعبدالله حسین و یاران با وفایش خدمت همه شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت هست. سوال من اینه که خدمت حاج آقا، ظاهرا هفته پیش یا دو هفته قبل محبت فرمودن جواب سوالی دادن، فرمودن که روزیه که خدا مقدر کرده بعضی ها مانع میشن از رسیدن به این روزی. اول اینکه این روزی اگر که خدای متعال مقدر کرده دیگه چه قدرتی میتونه اینو تغییر بده؟ ثانیاً چرا روزی ها با هم متفاوته؟ مثلا مردمی که در گرسنگی در جهان دیگه، آفریقا جای دیگه، با افراد دیگه جای دیگه، این اگه بزرگواری بفرمان که تشریح بفرمان متشکر میشیم. خدای متعال به همگی شما اجر و واقعا اجر مضاعف عنایت بفرمایید
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. حاجی محمد شما از ایشون سوالی ندارید؟
نه خیر، فقط این که ایشون فرمودن مقدر، خود مقدر فرموده. سوال من اینه که مقدر، مقدر حتمی یا غیر حتمی؟ یک و دو، روزی ما اون تو برنامه عرض کردیم که دو نوع روزی داریم. حضرت علی علیه السلام فرمودن الرزق و رزقان دیگه، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوک، کدام یکی از این روزی ها رو منظور ایشون هست؟ و ثانیا اون که من عرض کردم که حالا سوال من اینه که آیا واقعا شیاطین میتونن که مردم رو به گرسنگی بکشن، وجدانن یا نمیتونن. بله خداوند باید اون ارادهش چیه که حالا من توضیح خواهم داد که اون اراده ای که اینجا هست اراده تکبه، اراده تکوین خداوند متعال، هیچ کس نمیتونه در مقابل اراده تکوین خدا بیسته. اما اراده تشریع خداوند که اینجوری نیست. آیا خداوند اراده تشریعش بر این بود که شمر و موسین رو بکشه؟ نه خیر، قطعا اینجوری نبود. ولذا شمر رو عذاب میکنه و ما هم لعنتش میکنیم، خود خدا هم لعنتش کرده. چرا؟ چون خدا نمیخواست امام حسین کشته بشه، ولی شمر علارغم اراده خدا چیکار کرد؟ امام حسین رو شهادت رسوند. آمریکا هم علارغم اراده تشریعی خداوند متعال روزی بندگان خدا رو میزه تو دریا، استثمار میکنه بندگان خدا رو و از بین میبره. حال توضیح خواهم داد. اگرشون مطلبی دیگه دارم بفرمایم تا من توضیح بدم.
اگر مطلبی دارید ما خدمتتون هستیم.
خدمت از وقت فقط حاج آقا عذرخواهی میکنم. حاج آقا میفرمایید اولا اراده تکوینی و تشریعی پروردگار متعال برای عوام الناس مشخص نیست، آیا دستبندی خاصی داره؟ ثانیا اینکه نص سری قرآن کریم ما مقدر کردیم، این مقدر دیگه از حتمیات غیر حتمی نداره. حالا حاج آقا هر جور سلام میفرمان دستور میفرمان خدمت شما.
خیلی ممنونم از تماستون، خیلی ممنونم، لطف فرمودید. وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون باشه. بفرمایید.
تشکر میکنم برادرمون، سوال دقیقی بود و نقطه سنجی دوستان شنونده ما رو میرسونه. من قبل از اینکه پاسخ این سوالو بدم عرض بکنم اون شاعری که تو ذهنمون نمیومد حسن بن ثابت بود، شاعر معروفی هست، شعرهای خوبی داره و پیامبر فرمود ما آدمی که در مسیر حق باشی مؤید به روح القدس خواهی بود، که تو برنامه بحث قبلی یادم نیامد. من چند نکته رو عرض میکنم در پاسخ این عزیز شنونده. نکته اول این که همونطور که اشاره کردم ما دو نوع تقدیر و سرنوشت داریم. یک نوع تقدیر و سرنوشت که لایتغیر، تغییر نمی کنه، همه آلا هم که جمع بشن نمیتونن تغییرش بدن چون خدا اراده کرده و اون اراده هم اون اراده حتمی خدا و قطعی خداست و قابل تغییر نیست. یک قضا و قدری که نه، تقدیری که حتمی نیست، با دو دست عوامل کم و زیاد میشه، با دعا عوض میشه، با صدقه عوض میشه، با انفاق عوض میشه، با گناه عوض میشه، با مراعات مسائل بهداشتی اون قضا و قدر عوض میشه. بنا بود کرونا بگیره ولی چون مسائل بهداشتی رو مراعات کرد نگرفت، اگه به مراعات نکنه حتما میگیره. یعنی هر دو صورتش کاملا تصویر شده. آقا امیرالمومنین اسلام زیر دیوار نشسته بود، نگاه کرد دیوار در شرف ریختنه، فورا بلند شد رفت سایه دیوار دیگه نشست. کسی اونجا بود اعتراض کرد، گفت تفر من قضاء الله، از قضا و قدر خدا فرار میکنی، از در همون تفر من قضاء الله الا قدره. اینجا اینجوری نیست که فقط قضا و قدر جبریست، نه که نه خیر، اگه من پای این دیوار بنشینم دیوار فرو بریزه میمیرم، اون طرف تر بشینم نمیمیرم، هر دوش قضای خداست. اون حدیث اسبق که ما تو برنامه های گذشته خوندیم که حدیث معروفی هست، حضرت به اون پیرمرد فرمود که تو خیال کردی منظور من قضا و قدر حتمی بود، که اگه اینجوری میشد دیگه نه پیغمبری میامد، نه کتاب آسمانی نازل میشد، نه جزا و پاداش تو بهشت و جهنمی وجود داشت. در اون صورت دیگه گناهکار به سرزنش سزاوارتر نیست از نیکوکار، و نیکوکار به مدح و ستایش سزاوارتر نیست از گناهکار. در اون صورت دیگه فرق بین شمر و امام حسین
نیست.
اگر قضا و قدر قطعی و جبری باشه، اگه خدا مقدر کرد که شمر و امام حسین رو بکشه، نه امام حسین مدح و ستایشی داره نه شمر سرزنش و مذمتی داره، چون هیچ کدامشون اختیار نداشتن دیگه. نه اینجوری نیست. بنابراین اون قضا و قدری که الان بر ما حاکمه قضا و قدر غیر حتمی است که ما میتونیم با اراده خودمون، با تلاش خودمون به سمت مثبت یا منفی تغییرش بدیم. شیاطین، قدرت‌های شیطانی و استکبار با سوء اختیار خودشون میتوانند امت‌های مظلوم رو به گرسنگی بکشن و میتونن نه از ثروتشون و از قدرتشون در راه سیر کردن اینها استفاده بکنن. هر دو راه براشون وجود داره و اونها از قدرت خودشون سوء استفاده میکنن. اینجا قضا و قدر متعدده، گاهی در یک مورد دعا هم ما زیاد داریم، مثلا از داریم در دعا که خدا من از هر قضای بدی به تو پناه میبرم، قضای بد رو عوض کن، سوء القضا رو از من رد کن، تو دعا زیاد داریم. این یه نکته. بنابراین بله، قضا و قدر انواعی داره. در همین باره همین مرضی که الان همین ویروس کرونا، ما میتونیم ده ها صورت رو تصویب بکنیم بر حسب قضا و قدر. این که ما اون علل و اسباب مادی رو مراعات بکنیم یا نکنیم، علل و اسباب معنوی رو، دعاها، حرزها، نمیدونم صدقه ها، توسل ها و الاخر، هر کدام از اینها علتی هستن در رقم زدن اون سرنوشت انسان. یک دعا میبینید که همه شو به هم میرزد، دعا یراد دل قضا فقط ابرم و ابراما، پیامبر هم دعا قضا رو رد میکنه در حالی که محکم محکم شده بود. یه صدقه میبینید که مرگ رو برطرف میکنه، از صدقاتو تطف امید تطسو، امام صادق فرمودن صدقه اون مرگ بد رو دفع میکنه. یه سری رحم میبینید که عمر 30 سال اضافه میکنه، یه قطع رحم عمر 30 سال کم میکنه. اینا علل و اسباب معنوی خیلی هم فراوان هست که میتونن سرنوشت انسان رو به صورت‌های مختلف تغییر بدن. مطلب بعد این که تو اون برنامه اشاره کردم که دو نوع روزی هست. یک روزی که خواهی نخواهی به انسان خواهد رسید، آنچه نصیب است نه کم میدهند، گر نستانی به ستم میدهند، اون قطعی است. وقتی کسی بناست زندگی بکنه، عمری براش مقدر شده، حتما اون روزی رو هم خواهد داشت. البته با دنبال همون روزی هم بره. دوم روزی که نه، اگه انسان دنبالش بره به دست میاره، اگه دنبالش نباشه به دست نمیاره. همون که در نامه 31 نهج البلاغه حضرت فرمود الرزق و رزقان، رزقون یطلبوک و رزقون تطلبوه. روزی دو نوع هست، یک روزی که او دنبال توست، یک روزی که تو دنبال او هستی. این دومی تا انسان دنبالش نباشه به دست نخواهد آورد. من اونجا عرض کردم که گاهی خود اون کسانی که الان گرسنه هستن دنبال روزشون نرفتن، خب مقصر خودشونن. گاهی نه، دیگران روزشون رو خوردن. واقعا اینجوریست. اگر اونها روزی اینها رو نمیخوردن، اگر اون کاخ ها نبود، این کوخ ها هم نبود. مطلب بعد این که فهمودن که چرا روزی ها با هم متفاوتن، برمیگرده به همین که اون علل و عواملی که قضا و قدر و سرنوشت ما رو رقم میزنن متفاوتن. گاهی ممکنه که علل و اسباب مادی که باعث زیادی روزی میشه رو انسان عاقلانه، عالمانه، با تحقیق، با تلاش به کار بگیره، روزی زیاد میشه. گاهی این عوامل به اسباب به دست به کار نمیگیره، اقتصاد مراعات نمیکنه، علم مراعات نمیکنه، ولخرجی میکنه و چند تا نقطه روزیش کم میشه. گاهی علل و اسباب معنویه که این دومی خیلی بیشتره. دائم الطهاره هست، روزیش وسعت پیدا میکنه. فرمود دم علی الطهاره یا وسع فی رزقک. دائم الطهاره باش تا روزی چی میشه؟ خوشنیت، روزیش زیاد میشه. اهل انفاق و اهل اطعام، روزیش زیاد میشه. از کنم که به پدر و مادر نیکی میکنه، روزیش زیاد میشه و سکرات موت هم برش تخفیف پیدا میکنه. سلی رحم میکنه، شهرها آباد میشه، روزیش زیاد میشه. خدمتتون عرض کنم که دعاهای خاصی رو میخونه، یا خیر المسئولین، یا خیر المعطین، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک، و خدا از فضل خودش بهش روزی میده. و همینطور سوره های قرآن، دعاهای فراوانی که اینجا وجود داره، اینها باعث وسعت روزی میشه. برعکس برخی از کارها هم باعث کمی روزی میشه. این علل و اسباب خیلی زیاده که بخوام بیان کنیم باید ساعتها دربارش بحث بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سوال برنامه این هست که چطور میتوان از حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر علیهم صلوات الله رو ثابت کرد؟
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
من خواستم ببینم که همونطور که حضرت ابراهیم روی حوضی که تعلیم شدن اینطوری دعا میکنن خدمت خداوند که ربش علی مقیم از صلات و منظوریتی ربتم و تقبل دعا، خواستم سوال بکنم که اصلا کلن مشخصا معنی صلات، مفهوم صلات در دوره حضرت ابراهیم قبل از اسلام چی بوده؟ در دورهای مختلف به کلمه صلات اشاره شده و اینکه مقیم شدن در صلات به چه معنا و مفهومی هست؟ خیلی متشکرم. من فتحی هستم از تهران.
بله، سپاسگزاریم از دوست بزرگوارمون، در خدمتتون هستیم.
بله، نماز در همه آیین‌های الهی بوده، از آدم تا خاتم همه نماز می‌خوندن. منتها نمازها با هم فرق می‌کرد دیگه. اون نمازی که ما می‌خونیم که هم داره سوره داره، اوایل بعثت پیامبر به این شکل نبود. اما همه نمازها درش رکوع و سجده بوده. خطاب از مریم فرماد ورکعی مع الراکعین، همراه رکوع کنندگان.